صفحه 114. شمال شهر شیراز، باغ تخت، تویول لشکر شیراز و دانشگاه شیراز است. دانشگاه عظیم شیراز در تمام شهر سازمان‌هایی دارد. دانشکده پزشکی که مرکز کار دانشگاه است، در بهترین نقطه شهر قرار دارد. سلف سرویس محل غذا خوردن به ترتیب بردار و بخور در همین جاست. و در همین جا بود که ما هر روز صف می کشیدیم و قوت روزانه را از دست موکلان روزی دریافت می داشتیم. یغمایی نیز فی‌البداهه شعری سرود و خواند. مراسم در سالن دانشکده ادبیات انجام می شد. دانشکده ادبیات در کنار حافظیه قرار دارد. کتابخانه عظیمی داشت. ساعتی در اتاق آقای دکتر نورانی وصال سر کردیم. آقایان سامی معلم تاریخ قدیم و دکتر یار محمدی و دکتر خوب نظر نیز بودند. معلوم شد برنامه‌های عظیمی از جهت توسعه دانشکده‌ها در دست اجراست. در کتابخانه آنجا بهترین مجلات خارجی را در باب مسائل شرقی توان دید. تنها یک آزمایشگاه دانشکده فنی آن 700,000 دلار قیمت دارد. 100,000 دلار کتاب خارجی به کتابخانه رسیده که در گیرودار باز کردن و فیش ساختن آنها هستند. حالا باید جناب دکتر وصال و همکاران خواننده برای این کتابخانه ها بیافرینند. خود دکتر وصال که شاعر زبردستی است، کتابخانه ای جالب دارد که بیش از 1,000 نسخه خطی نفیس در آن است. از آن جمله شاهنامه است به خط داوری که ورثه وصال آن را از دست غیر به قیمت 2,000 تومان خریدند. در باب خرید این اثر رجوع شود به شاهنامه آخرش خوش است، صفحه 647. نان استاد و دانشیار در این دانشکده در کلیکو روغن است. حقوقها کافی است و همه جا صحبت از 5,000 و 6,000 و 7,000 تومان است. توضیح حاشیه. در اینجا به یاد همشهری جناب علم رئیس دانشگاه شیراز یعنی حضرت استاد فرزان افتادم که امری در بیغوله های سیستان و زاهدان و بیرجند و بوشهر و غیره اصول بیان و ادب و فرهنگ فارسی را آموخت و اکنون خانه نشین است و حالان که از در و دیوار استاد می جویند و معلم می خواهند. خسرو ز تشنگی به بیابان هجر سوخت، ای آب زندگی تو به جوی که می روی. همچنین به جناب دکتر صالح رئیس خودمان هم اشاره می کنم که بنده نوازی را از سلطان محمود یاد بگیرند. ادامه متن. خانه در بهترین نقطه شهر به آنان می دهند. بر طبق اظهار رئیس دانشگاه برای هر دانشجو 27,000 تومان در سال خرج می شود. بی خود نیست که مسعود فرزاد حاضر می شود. کناری رود تایمز را ترک کند در کنار رودخانه خشک شیراز و آن پل عجیب قریب قبه مانند آن خانه گزیند. یا پروفسور پاپ در بیمارستان نمازی بستری شود یا دکتر مظاهر مصفا به تنه قطور درخت‌های باغ ارم تکیه دهد. غروب یکی از روزها بیکار بودیم. به آقای افراسیابی دانشجوی دانشگاه شیراز که راهنمای ما بود گفتیم که میل داریم باغ ارم را ببینیم. او قبول کرد و با اتوبوس ما را به آنجا برد. آفتاب غروب کرده بود و پاسبان راهنما عذرمان را خواست و راهمان نداد. با دکتر محجوب و همراهان دست از پا درازتر برگشتیم. 22 سال پیش در سفر شیراز من و هم کلاس ها با درشکه به تماشای این باغ رفتیم. خاطرم هست که اطرافان به کلی بیابان و رودخانه و سنگلاخ بود. حالا بسیار آبادان و کوی دانشگاه شده است. عبرت روزگار در این است که آن روزها 1325 شمسی، 1946 میلادی وقتی به باغ خواستیم وارد شویم، یکی از کلات سفیدها و به قول شیرازی ها ترک ها گفت چه می خواهید؟ گفتیم می خواهیم سر به باغ ارم را ببینیم. او اجازه داد. منتها گفت به ساختمان ها نمی توانید بروید. زیرا بچه بال خان در آنجا هستند. توضیح حاشیه. بر طبق روایت فارسنامه باغ ارم در میانه مغرب و شمال شیراز به مسافت 1 میل بیشتر، مبذر 290 من بذر گندم است. عمارتی مرغوب دارد. از بناهای مرحوم جانی خان ایلخانی قشقایی است. حصار و دیوارش را از چینه گل ساخت و پرداختند. فارسنامه ناصری گفتار دوم صفحه 164. در سال 1249 قمری 1833 میلادی تنها 1 روز معادل 60,000 تومان وچه نقد در جلوی خانه باغ ارم که چند قبر از سلسله قشقایی در آن بود از میان قبری درآورده به حضور حسین علی میرزا فرمان فرما بردند تا قوام الملک و محمد علی ایلخانی را از حبس مرخص فرمود. ایضا گفتار اول صفحه 285. این باغ زیبا و بزرگ در 4-5 سال گذشته توسط دانشگاه شیراز به وضع آبرومندی تعمیر و مجهز گردید و فعلا در اداد یکی از ویله‌های سلطنتی درآمده. شیراز، علی سامی، صفحه 434. ادامه متن. اما به هر حال سرب بزرگ را آن وقت دیدیم. در این شب هم پاسبان ما را نپذیرفت و گفت باغ را که شب است و چیزی نخواهید دید. در ساختمان ها هم خانواده امیر مسکن دارند. به هر حال برای کشتن وقت ناچار باز به حافظی پناه بردیم. در حالی که من زیر لب می‌خواندم، به در کعبه من و دل سحری دستی زدیم، به امیدی که در این خانه کسی هست زدیم. لاجرم دست ارادت به در پیر مغان، خادم کعبه چو در بر رخ ما بست زدیم. هر کس به شیراز برود، حتما موزه پارس و شاه چراغ را نیز زیارت خواهد کرد. موزه پارس محل مقبره قدیم کریم خان زند بوده. آثاری که در آن است از دورانهای ماقبل تاریخ تا عصر حاضر را شامل می شود. در این میان، نقاشی های لطف علی خان صورتگر، جد استاد صورتگر و بعضی تابلوهای دیگر نفیس به نظر می رسد. مجلس بیع و شرای حضرت یوسف در حالی که ترازو در دست فروشنده است، به نظر من تصویری جالب و باروح بود. یک قفسه نیز اشیای اهدایی است از علی اصغر حکمت که در آنجا توان دید. شاه چراغ را بسیار زیبا تعمیر کردند. آینه کاری آن کم نظیر است. کاشی ها دلپذیر و روشن و به قول دکتر محجوب اصلا کاشی های فارس دلگشا است. روایت است که نخستین بار کسی در خواب دید که در این محل چراغی روشن می شود. شبانه رفت و دید و دانست مقبره احمد ابن موسی در اینجاست و آن را ساخت و در دورانهای مختلف چندان تعمیر شد تا به شکوه امروزی رسید. توضیح حاشیه. هنگامی که ابوبکر ابن عطابک زنگی شالده برای امارتی حفر می نمود، قبری ظاهر شد و شخصی تمام اندام به سلامتی اعضا در آن خوابیده، نقش خاتم او العزت لله احمد ابن موسی بود. واقعه را به عطابک رسانیدند، امارتی لایق بر آن قبر بساخت. تاش خاتون والده شیخ ابو اسحاق پسر شاه محمود انجوی در سال 750 هجری 1349 میلادی تجدید امارتش فرمود. در سال 1239 هجری 1823 میلادی امارتش خراب شده، نواب والا حسین علی میرزا قاجار تجدید امارتش فرمود. در سال 1269-1852 میلادی باز گنبدش شکست و جناب محمد ناصر خان قاجار ظهیر الدوله تجدید گنبد نمود. فارسنامه 2 صفحه 154. ادامه متن. یک روز صبح به دیدار نقش رستم و تخت جمشید رفتیم. مقبره داریوش و خشایارشا و سایر شاهان هخامنشی در دل کوه کنده گشته و کتیبه عظیم و معروف داریوش در آنجا است. زیر این دخمه ها تصویر شاپور و آناهیتا از زمان ساسانیان است. کعبه زرتشت که قدیمی ترین آتشکده ایرانی به حساب می آید با تخت سنگ هایی به طول بیش از 2 و عرض 1 و ارتفاع نیم متر ساخته شده و شکوهی عظیم دارد. دامنی این کوه را ظاهراً روزگاری تراشیده بودند که تصاویر دیگر بسازند و تصاریف زمان امان ندادند. اما این تابلوی صاف برای روزگار قاجار باقی ماند که مردی استخری دهکده نزدیک این آثار را وقف بر سید و شهدا کند و وقف نامه آن را بر سینه این کوه بنگارد و تغییر دهنده آن را لعنت کند. بالای کتیبه داریوش که حدود 18 مملکت او را از باخزی، بلخ تا کوشی یا حبشه بیان می کند و پایین کتیبه استخری و وقتنامه آن 10-500 درختی. جشن شیراز 10 روز ادامه داشت و ما بیش از 7 روز آن را نتوانستیم تحمل کنیم. از جهت جا و مکان البته بعضی از مهمانان راضی نبودند، زیرا قصد و سمین در کار بود و از پارک هتل تا کوی تازه ساز تفاوت‌ها داشت، ولی پذیرایی روی هم رفته گرم و یک نواخت و در سل سرویس بود که شاه و گدا همه از یک سفره غذا خوردند. سر ارادت ما و آستان پیر مغان که جام می به کف کافر و مسلمان داد. ما با هواپیمای جت روز دوشنبه بازگشتیم و شنیدیم آقایان حبیب یغمایی و فریدون مشیری روز سه‌شنبه وقتی قیافه ی هواپیمای داکوتای جنگی کوچک را در فرودگاه دیده بودند، فسخ عزیمت کرده و با اتوبوس راه افتادند و روز بعد تهران رسیدند. توضیح حاشیه. هواپیمای داکوتا را در ایام جنگ تابوت پرنده لقب داده بودند. چه روزی نبود که یکی از آنها در جایی سقوط نکند. این مقاله در مجله یغما شهریور 1346 شمسی سپتامبر 1967 میلادی چاپ شده است. ادامه متن. صفحه 119 خود گریز. هرزگردی های ما با پارسایی مشکل است. چتربازی بر سر چاه هوایی مشکل است. بی‌جهت خود را به خیلی کچکلاهان دوختیم. چرخ اگر وارو زند دیگر گدایی مشکل است. این علایق دست و پا گیرند و ما بی دست و پا، دست زانها شستن و بی دست و پایی مشکل است. من گریزانم زخیش و خلقی از من در گریز، خلق را با خود گریزان آشنایی مشکل است. موجی از ریگ روانم خوشنشین گرد باد، طفل صحرایم ز طوفانم رهایی مشکل است. در خواتیم فصول برگ ریزان خوانده ام، روز آخر ماتم بی در کجایی مشکل است. گنچه نازک بدن را گو مخور گول بهار، در خزان زندگی یک لاقوایی مشکل است. هیچ کس مشکل گشای کار و بار ما نشد، مشکل است از کار ما، مشکل گشایی مشکل است. راه‌ها سو به سو تردید ها را بیش کرد، در گذرگاه تحیر رهگرایی مشکل است. علم اگر با چندی و چونی جوالی پر کند، کوچشان در سنگ باران چرایی مشکل است. ناشی است از رجم شیطان این خدا ترسی شیخ، گوش شیطان کر که بی شیطان خدایی مشکل است. خنده اش را بوسه ام کشت و ز تبخال لبش شد مدلل محو آثار جنایی مشکل است. من نمی دانم چرا شبهای مهتاب بهار، خواب خوش در قصر رؤیای طلایی مشکل است. قاصد خواب است امشب این غزل در چشم من، و نه در جمع رفیقان خود نمایی مشکل است. الایون صحرای آفریقای غربی اسپانیا ژانویه 1971 دیماه 1349 شمسی. توضیح حاشیه. ترکیب بی در کجایی اصطلاحی است خاص کرمان، صفت کسی که بی سرانجام و سرگشته و درمانده است، خصوصا در زمان پیری که آدمی نه به خانه راه داشته باشد و نه فرزندان او را نگه دارند و نه یاران گذشته باقی مانده باشند. این ترکیب هرچند با اصول دستور زمان همراه نباشد، اما نظائر دارد. در رساله عشق سهروردی ترکیب اقلیم ناکجا آواز برای مدینه فاضله یاد شده و همایون شاه هندی هنگام پناهندگی به ایران در تربت شیخ جام عبارت سرگشتی وادی بی سرانجامی به کار برده است و هر دو دلپذیر و خوشتراش به نظر می رسند. ادامه متن. صفحه 121 در خاک پاک. توضیح حاشیه. گزارشی است از سفری به پاکستان غربی که در آذر ماه 1348 شمسی پایان سال 1969 میلادی قبل از جدا شدن بنگلادش انجام گرفت. ادامه متن. از قدیم گفتند همسایه نیک در جهان فضل خدا است و عرب گوید اجار سمت دار، یعنی اول همسایه بعد خانی. مملکت ها هم مثل مردم همسایه دارند و به هر حال خوب و بد باید با هم بسازند. یکی از همسایگان خوب ما کشور پرجمعیت مسلمان پاکستان است که هر ایرانی طبعاً می‌خواهد از اوضاع احوال آن کشور مطلع باشد. بنده خصوصاً که کرمانی هستم و همسایه دیوار به دیوار پاکستان، طبعاً بیشتر از حد عادی به این آشنایی علاقه دارم. زیرا کرمان با پاکستان نه تنها همسایه، بلکه بهتر بگویم هم آفتاب و هم ریگ و هم بیابان است و مردم آن هم از جهت خوی و اخلاق و زندگی و از بسیاری وجوه حتی بی‌نصیبی از طبیعت نیز مشترک هستند. در پای خم افتاد و مست و خرابم، همسایه دیوار به دیوار شرابم. شاید به همین مناسبت بود که سازمان سنتو که وظیفه‌اش حفظ مناسبات مشترک میان ایران و ترکیه و پاکستان است، از جهت توسعه مناسبات مشترک سال گذشته مخلص را برای بازدید از کشور پاکستان برگزید. ولی بر اثر تحولات اوضاع این مسافرت به زمستان امسال موکول شد. صفحه 122 راه آهن رشته حیات. کراچی دروازه بزرگ پاکستان است، با فرودگاهی مجهز برای پذیرایی از هواپیماهای بزرگ و بندرگاهی عظیم برای قبول کشتی‌های دریاپیما و راه‌آهنی پرکار برای ارتباط میان تمام ایالات پاکستان. این راه آهن از کراچی شروع می شود و به طرف شمال شرقی از حیدرآباد و خیرپور و رحیمیار خان به احمدپور و بالاخره لاهور می گذرد و به راه آهن هند متصل می شود. از طرف دیگر شعبات متعدد از آن جدا شده تا راولپندی و پیشاور و بالاخره مرز افغانستان و از طرف دیگر یعقوب آباد و سیبی و کویتی و میرجابه را گذرانده به مرز ایران می رسد. بدین طریق این خط عظیم یک طواف دوره در اطراف پاکستان کرده و همه جا را به هم متصل می سازد. برق در خرمن. در سفرها هر کسی دید و بینشی خاص دارد و هر چیز را از ظن خود می بیند و چه بسا که از ظن او تا باطن اسرار فاصله بسیار باشد. هر کسی از ظن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. با همه اینها همین یادداشت‌های مختصر دریچه ایست که به طرف خانه همسایه باز می شود و طبعا اطلاعاتی به دست می دهد. البته نباید توقع داشت که درباره یک ملت نوخاسته که برای تحکیم موقعیت خود و رهایی از فقر و جهل کوشش بی امان می کند. همه جا صحبت از آسمان خراش ها و کارخانه ها و راه‌های آسفالت و وسایل تمدن امروز به میان آید. گرفتاری برای همه هست، همه جا بیماری توان یافت، همه جا فقر چهره خود را نشان می دهد. در همه ممالک بیسوادی و جهل سایه افکنی دارد، اما صحبت از این است که تا کجا و از چه راهی در دفع این بدبختی یا کم کردن آن توان پیش رفت، وگرنه کسی که در جایی تنها پیش رفت ها و ظواهر آراسته را ببیند و از نابسامانی ها چشم پوشد، از اشتباه برکنار نمانده است، خصوصا در این روزگار وانفسا. برق را در خرمن مردم تماشا کرده است، هر که پندارد که حال مردم دنیا خوش است. صفحه 123 کشور دوپاره. هواپیمایی پاکستان یک سازمان بین‌المللی نمونه است. این سازمان نه تنها در تمام خطوط دنیا هواپیما دارد، بلکه بیشتر شهرهای پاکستان را به هم مربوط ساخته و شب و روز هواپیماهای آن شرکت از این شهر به آن شهر در پرواز هستند. بلاتر از همه مسئله ارتباط پاکستان شرقی با پاکستان غربی است. از عجایب دنیای قرن بیستم همین وجود مملکتی است که قسمت پرجمعیت آن در شرق و قسمت دیگر در غرب شبه قاره هند قرار دارد، با حدود 1600 کیلومتر فاصله و بدون راه زمینی. زیرا از وقتی که هندو و مسلمان کارد و پنیر شده اند، راه آهن و راه خشکی تقریبا به مرزها ختم می شود و آمد و رفت و تجارت به کلی قطع شده است. تنها دو راه برای ارتباط این دو قسمت هست. یکی راه هوایی که البته گران تمام می شود ولی به هر حال مرتب است. دوم راه آبی که باید شبه قاره را دور زد و از کراچی خود را به داکا رساند و این هم مدت ها طول می کشد. از بزرگترین مشکلات پاکستان همین مسئله ارتباط بین دو قسمت کشور است و شبکه ارتباطات هوایی و بیسیم و باسیم بیش از هر چیز در انجام این رابطه مؤثر به شما می رود. این است که امروز از هر شهر پاکستان با تلفن به آسانی میتوان با شهر دیگر ارتباط حاصل کرد و هر روز ممکن است با هواپیمایی از شهری به شهر دیگر رفت. به طور کلی میتوان گفت که امروز پاکستان را سیمها و بیسیمها کنترل میکنند، نه ژنرالها و احزاب. صفحه 124 میزبانها. در هتل متروپول که از هتل‌های خوب پاکستان است، از طرف دانشگاه کراچی برای من اتاق نگهداری یا به قول فرنگی‌ها رزرو کرده بودند. از قدیم گفتند که مهمان که یکی شد برایش گاو می‌کشند. در اینجا تنها حرف این نبود که مهمان یکی بود، بلکه میزبان‌ها متعدد بود و بنابراین حدیث مفصل را از این مجمل باید خواند. سازمان سنتو میزبان من بود. بلیط هواپیما را آقای تقوی صاحب منصب سازمان سنتو در آنکارا از شرکت هواپیمایی ترک خریده و به من سپرده بودند. مخارج و ایام توقف را در تهران رو به راه کردند و دولت پاکستان و دانشگاه‌های آن وسایل پذیرایی گرم و صمیمانه را فراهم ساختند. در واقع ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودند تا ارادتمند روزی دو سه بار از تندی و تیزی فلفل‌های بی‌دریغی که در غذاهای پاکستانی به طور کلی وجود داشت دهانش تاول بزند و بالاتر از آن داستان یک شکم و چهار منت را به جان و دل گوش کند. توضیح حاشیه. سنتو یک سازمان مشترک همکاری میان ایران و پاکستان و ترکیه و بعضی دول غرب است و جنبه های نظامیان البته بر جنبه های فرهنگی میچربد، ولی به هر حال کارهای عمرانی و فرهنگی زیاد هم دارد. ادامه متن. دانشگاه بزرگ. دانشگاه کراچی از حیث وسعت یکی از بزرگترین دانشگاه‌های پاکستان و شاید خاورمیانه به شمار می‌رود. شهری است در دل شهری دیگر با ساختمان‌های مجهز و تازه ساز. هر رشته ای از علوم ساختمانی مجزا و مجهز برای خود دارد. فی‌المثل رشته جغرافیا، رشته زمین‌شناسی، رشته شیمی، رشته فیزیک با قسمت‌های مختلف، رشته زبان‌های خارجی از جمله فارسی هر کدام برای خود یک ساختمان دارند که هر کدام از دانشکده ادبیات ما بزرگتر است. منزل استادان در همان دانشگاه است. استادان قدیمی و متأهل منازل زیبای یک طبقه مجزا دارند. استادان مجرد جوان در ساختمان‌های بزرگی که مرکب از اتاق‌ها و آپارتمان‌های متعدد است منزل می‌کنند، اما هنوز نتوانستند همه استادان را در این خانه‌ها سکونت دهند. با همه این وسایل و این تجهیزات، 5000 دانشجو در این دانشگاه درس می‌خوانند که 56% آن دختران هستند، یعنی نسبت دختران از پسران بیشتر است. از دانشگاه تا مرکز شهر با اتومبیل نزدیک به 11 میل و حدود نیم ساعت راه است. البته بدون راهبندان و چراغ قرمز و از این جهت آمد و رفت دانشجویان با اتوبوس معمولاً به زحمت و یا با تأخیر انجام می‌گیرد. در محوطه دانشگاه ساختمان‌هایی برای دانشجویانی که از شهرهای دیگر آمدند وجود دارد، ولی تکافو برای همه نمی‌دهد. صفحه 125 لباس رسمی. در محیط دانشگاه، استادان و دانشجویان با لباس رسمی خاص شرکت می‌کنند. شنل‌های سیاه و بلند، دم اردکی، در آن هوای گرم کار را مشکل ساخته، در دادگستری هم قضات پاکستان با لباس رسمی حاضر می‌شوند. توجه به این ظواهر برای جلب نظر نیست، از نظر احترام به اصول و سنن است و چنان به نظر می‌آید که این خود از بقایای دوران نفوذ انگلیس‌ها باشد که نه تنها اثر بدی ندارد، بلکه شکوه و اهمیت خاص نیز در آن نهفته است. دانشگاه‌های پاکستان یک ماه و بعضی جاها دو ماه در تابستان و یک ماه در زمستان تعطیل است و ماه دسامبر آذر ماه از ماه‌های تعطیل به شمار می‌رود. ساعت کار دانشگاه نیز مثل ادارات دولتی از ساعت 9 صبح شروع می شود و تا دمادم غروب ادامه دارد و این نیز تقلید از اروپا است. در این روزها که من در پاکستان بودم کلاس ها تعطیل بود، ولی سازمان های اداری و کتابخانه ها کار می کرد و در این حال استادان اغلب در دانشگاه ها حضور داشتند و جلسات متعدد تشکیل می شد که مقدمات افتتاح کلاس ها را از اول ژانویه فراهم سازند. صفحه 126 گوشت کیلویی 4 تومان. وضع زندگی در پاکستان صورت خاصی دارد. اولا باید عرض کنم که پاکستان چون درآمد ارزی مهمی ندارد ناچار است. در این موارد بیش از حد معمول سخت گیری کند. این است که هر کس با آن مملکت وارد می شود، باید بگوید چه مبلغ پول همراه دارد و روز بازگشت با ارائه باقی مانده پولها بگوید که چقدر از پول خود را صرف کرده است. ما در کشور خودمان می توانیم روپیه را با قیمت ارزان، یعنی هر روپیه 7.5 تا 8 ریال بخریم، اما در خود پاکستان این روپیه حدود 16 ریال تمام می شود. یعنی یک پوند پول را که شما در تهران حدود 20 تومان می خرید، در پاکستان از شما به 11.5 روپیه می خرند و یک دلار که اینجا 75 ریال قیمت دارد، در بانک های پاکستان با 4.5 روپیه معاوضه می شود. به همین ترتیب میزان حقوق‌ها در پاکستان نسبت به ایران تا حدودی پایین است. فی‌المثل یک معلم دانشگاه از حداقل 350 روپیه شروع می‌کند و به 750 روپیه می‌رسد. یک استادیار از 550 تا 1050 و یک دانشیار از 7500 تا 1500 و یک استاد پروفسور از 1100 تا 2000 روپیه مجموعاً حقوق خواهد گرفت که با پول ایران حقوق مهمی نیست. ولی البته چون مخارج در آنجا ارزان است و فی‌المثل یک کیلو گوشت می شود حدود 4 تومان خرید و بنده با یک روپیه و نیم 5 دانه پرتقال و 2 دانه گریپ فروت و 2 دانه گینو خریدم، پس می شود به صورتی به هر حال زندگی کرد. توضیح حاشیه: گریپ فروت در ایران هم به تازگی کاشته اند و در جیرفت به عمل می آید. گینو میوه ایست شبیه نارنگی خودمان با اندک تفاوتی از لحاظ مزه. ادامه متن. اما این را هم باید دانست که قیمت یک اتومبیل سواری تویوتای ژاپنی که تقریبا مشابه اوپل بندکی بهتر از پیکان است حدود 22000 روپیه تمام می شود. از همین جهت است که بعضی معلمان دانشگاه که خودشان اتومبیل شخصی ندارند گاهی از دوچرخه‌های ساخت پاکستان که کارخانه مهم آن در لاهور است استفاده می کنند یا با اتوبوس‌های شهری که به وضع عجیبی فرسوده شده اند و با تمام ظرفیت آمد و رفت می کنند خود را به دانشگاه می رسانند. صفحه 127 بنکدار. هر ایرانی که به پاکستان وارد می شود قبل از هر چیز به دو پدیده جالب برخورد می کند. اول رانندگی از دست چپ. باید متوجه بود که اینان بسیار مردم انگلستان و هنوز از چپ می رانند و رانندگان هم خیلی تند و بی پروا می رانند. برای کسانی که در ممالک دیگر با چپرانی و چپروی آشنا نیستند این خود مشکلی است که احتمال برخورد خطرناک را هر لحظه پیش می آورد. دوم تابلوهای بی حد و حسابی که در گوش و کنار تحت عنوان حبیب بینک به در و دیوار زدند. این حبیب بینک یک مؤسسه بزرگ معاملاتی است که بانک اصلی پاکستان محسوب می شود و متعلق به شخصی به نام حبیب است. حتی بانک ملی پاکستان هم به قدرت این مؤسسه رشد می برد. در بیشتر شهرها امارات 14-15 طبقه از جمله در کراچی 18 طبقه متعلق به این جناب حبیب است که گویا مذهب شیعه دارد و سازمان‌های متعدد تجارتی و مالی و فرهنگی را نیز از سود این بانکش اداره می کند. او یکی از چند ثروت معروف پاکستان است که پولهایشان را با پارو جمع می کند. این بنکدار کم نظیر یک سازمان فرهنگی دارد که رئیس آن خودش در حکم وزیری است و مدارس متعددی را در شهرها اداره می کند که به نام حبیب اسکول مدرسه حبیب معروف هستند. صفحه 128 بهار در زمستان. هوای کراچی در این روزها زمستان تقریبا مشابه اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد تهران بود، آن روز که برای تایید بلیط به سازمان هواپیمایی پاکستان PIA رفتم، بادزنهای برقی پنکه‌ها به فعالیت شدید مشغول بودند. هرچند همان روز عصر، وقتی در محل موزه کراچی با آقای ممتاز حسن، رئیس انجمن روابط ایران و پاکستان در کراچی ملاقات کردم، ایشان را دیدم که پالتوی مخصوص گل بوته‌دار پاکستانی را سخت پوشیده بود. ممتاز حسن می گفت این روزها هوا سرد شده و این سرمای کویت است که دامنه آن به اینجا کشیده، وگرنه هوا اینقدر سرد نبود. من در حالی که به گلهای سرخ خوش آب و رنگ اطراف باغ موزه اشاره می کردم و غنچه‌های شاداب به لطیف گلهای کاغذی خاص کراچی را از نظر می گذراندم، متوجه شدم که هوایی که گل در آن نمی چاید برای مردم کراچی سردگونه است، و کویت که از نظر ما یک شهر گرم از نمونه زاهدان محسوب می شود، هوایش برای اهالی آن حدود حکم هوای سیبری را برای ما دارد. یادت زنده سعدی که چه خوش گفتی، حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. فارسی در پاکستان. استادان گروه زبان فارسی در کراچی بی‌دریغ فداکاری می‌کنند. آنها کوشش دارند که دانشجویانی را برای تدریس و توسعه زبان فارسی در پاکستان آماده کنند. در این میان از استادانی مانند دکتر عابد علی خان که فارغ التحصیل دانشگاه تهران است و دکتر مطیع الامام و آقای ساجد الله تفهیمی و بالاخره از استاد غلام سرور رئیس گروه باید نام برد. فعلا حدود 20 تن دانشجو اختصاصاً ادبیات عالی فارسی را در دانشگاه کراچی اختیار کردند. در باب زبان فارسی در پاکستان سخن بسیار خواهیم گفت. در اینجا فقط باید اشاره کرد که در بعضی ایالات این کشور زبان فارسی در دبیرستان یک درس اختیاری و گاهی یک واحد اجباری است. در دانشگاه البته واحد خاصی برای فارسی هست، منتها همه آن را نخواهند گرفت. چون زبان رسمی پاکستان زبان اردو و انگلیسی است و در بعضی نقاط ناچارند زبان‌های بنگالی و پنجابی و پشتو را به دانش آموزان بیاموزند و زبان عربی نیز کم و بیش مورد توجه هست، زیرا به هر حال زبان دینی کشوری است که اصل ملیت و استقلال خود را بر دین مبین اسلام نهاده است، این است که زبان فارسی لاجرم موقعیت از دست رفته را به این سادگی دیگر احراز نخواهد کرد. اما این نکته هست که بیشتر کلمات زبان اردو فارسی است و این خود نقطه اتکایی برای توسعه فرهنگ ایران به شمار می رفتند. استاد غلام سرور که از بزرگترین استادان زبان فارسی در پاکستان است بی دریغ و بدون هیچ گونه چشم داشتی به زبان فارسی در کراچی خدمت می کند. او عاشق زبان و شعر فارسی است. تحصیلات خود را در دانشگاه علیگر و سپس لندن پایان برده. سر دنیس راس استاد راهنمای او بوده. رساله اش را در باب تاریخ شاه اسماعیل صفوی به زبان انگلیسی نگاشته که از جهت شیوه تحقیق و استفاده از اسناد اختصاصی کم نظیر و حقاً در خور ترجمه است و گمان می رود به جا باشد. بنیاد فرهنگ ایران که این روزها دست بعضی محققان همسایه را توی رنگ گذاشته است به بعضی آثار استاد غلام سرور نیز به این عنایت نظر کند. غلام سرور علاوه بر این آثار دیگری نیز دارد. او گلشن رازق شیخ شبستر را تصحیح و تنقیح کرده و آماده چاپ دارد. تاریخ ادبیات فارسی شبه قاره را تألیف کرده. علاوه بر آن 6 جلد کتاب نیز برای تدریس زبان فارسی در آن سامان نگاشته و به خرج خود چاپ کرده و این دیگر واقعا برای ما عبرت انگیز است. او در سال 1311 شمسی برابر با 1933 میلادی به تهران آمده و از آن به بعد ایران را ندیده است. جا دارد که از چنین استادی تجلیل مناسب به عمل آید. من بیش از این در باب خدمات بی‌چشم داشت استادان فارسی در آن سامان سخن نخواهم گفت، چه از تعریف بی‌پیرایه‌ای که در مقاله‌ای از یکی از دوستان خود در عراق نمودم تجربه خوش ندارم.